أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. إن شاء الله از امروز ايام تابستان رو که خداوند توفیق داده و با هم هستیم و هم وقتش رو داریم، به بحث پیرامون خطبه مولالموحدین که معروف شده به عهدنامه مالک اشتر، انشاءالله به اون خطبه و این نامه، البته خطبه نیست، این نامه حضرت که به عهدنامه معروفه، به این اشاره میکنیم و پیرامون او سخن میکنیم. نکات مقدماتی قبل از ورود به این عهدنامه مطرحه که اون نکات به نظرم خودش از میزانی از اهمیت برخوردار هست که در رابطه با او چند جلسه ای صحبت کنیم. حالا جدای از شخصیت مرحوم مالک و مطالبی که احیانا پیرامون مصر اون روزگار و زمانه صدور هست، یکی بحث سند این عهدنامه است که معمولا کسانی که در رابطه با این عهدنامه صحبت کردند به او هم اشارت و مایی دارند، ولی مقداری ما موسع‌تر بحثش میکنیم. و دومین نکته این که آیا همچین عهدنامه هایی و مطالبی از این دست که خواهم گفت چرا، آیا نیاز به سند داره یا نه اصلا احتیاجی به سند نداره، این هم یه نکته است که پیرامونش باید صحبت بکنیم. و اینکه چرا احتیاج به سند نداره رو از زوایای مختلفی مورد بحث قرار بدیم و احیانا آیا درسته یا درست نیست، اینم یه بحثی است که به نظر میرسه بحث دارای اهمیتی است، بالا اشاره خواهم کرد. در رابطه با اینکه این جور مطالب نیازمند به سند نیستند، یک بحث مهمی است و اون این که گفتند اینا مطالب خوبی است، حالا مال حضرتم نباشه، نکات حکمت آموزی است. حکمت هم در این معنا به عبارت اینه که شما یه نکاتی است وقتی که بهتون میگن به دلتون میشینه، میبینید انگار یک چیزی است که شما میدانستید ولی نمیتونستید او رو به زبان جاری کنید، این یه معنا از معانی حکمته. به تعبیری قضا یا قیاساتها معها، به دل می نشینه. مثلا میگه هر آن کس که دندان دهد نان دهد، مثلا این میگن عجب آدم به لحظه توجه میکنه اینه خب درسته. یا مثلا فرض بفرمایید یک اول کافی یک روایت معروفی است که هشام ابن حکم از امام کاظم نقل کرده، تمامش آمیخته از توصیفات عقل و عاقل. عاقل چیه؟ چه کسی است؟ میگه یجیب ازا سعله ازا مثلاً یسعل سعله یسعل وقتی ازش سوال میشه جواب میده، این خاموشه، سکوت داره، سکوت بهتره. خب یه نکته حکمت‌آمیزیست، آدم وقتی مراجعه میکنه میبینه بسیاری از مکاتب اخلاقی هم به این سمت، به سکوت توجه دادن، گفتن ساکت بودن بهتره. سعدی هم داره که آدم تا ازش سوال نکرده باشند بهتر سخن نگه. بقیه هم دارن ای به هنرش نهفته باشد آدم حرف نزنه، یا مثلا حتی به عامیانم اومده که تو رو یه دونه زبان دادن دو تا گوش، یعنی دو برابر بشنو. این به دل انسانم میشینه که انه مثلا این یه نکته ایست که خوبه که آدم وقتی بهش توجه میدن آدم میبینه خب اونایی که ساکت هستن یک گام انگار جلوترند. ولی این یک نکته حکمت آموزه. نکات حکمت آموز یا حکمت، اولین مسئله شون اینه که اطلاق نداره. یعنی هیچ کدام از پیامبران به این عمل نکردن که یجیب ازا یسأل. خب چون ابتدا به ساکن رفتن یک مردم رو گرفتن گفتن آقا بیایید ما میخواییم براتون مطلب بگیم، کسی از اون سوال نکرده بود. خودشون رفتن، خودشون ابتدا به ساکن حرف زدن، مردم رو به سخن آوردن. خب اگه کسی داره میفته به چاه، از اون ور چو میبینی که نابینا و چاه هست، باید داری بهش بگی، صحبت بکنی، ارشادش بکنی. پس اینجور هم نیست که اطلاقی داشته باشه که بهتر اینه که همیشه آدم ساکت باشه. نه، خیلی جام اینه که شما ساکت نباشید. حکمت‌هایی هم مثل حکمت‌های نهج البلاغه همین جوره. هیچ کدامش قاعده‌ای که بگیم تخصیص نمی‌خوره نیست. تمام مواردی که مراجعه بکنید در بقیه حکمت‌ها هم همین جوره. علتش هم اینه که اینها قواعدی است در جای خود درست، اما دایره زندگی دایره تزاحمه. شما از یه طرف نجات انسان ها لازمه، از یه طرف سکوت لازمه، خوب آدم به خودش رجوع کنه، بیشتر فکر کنه. از یه طرف هم اینه خب نسبت بقیه ما مسئولیم، باید میارم نجات بدیم. خب یه موقعی به سکوت طرف نجات پیدا نمی کنه، وقت اولا اینه که شما سکوت کنید یا اولا اینه که او رو نجات بدید، حالا حتی با صحبت. زندگی محیط تزاحمه و چون محیط تزاحمه شما دائما محفوف در قواعد متزاحمه هستید که یک سریش قواعد اخلاقی است، یعنی اگر نکنید بده، یه سریش قواعد حکمیست، یعنی خوبه که این کارو بکنید، حالا حتی اگه مرز اخلاق هم نرسیده باشه که بگه انسان در ترکش یک نوع حفاظتیست یا در فعلش یک نوع منقبتیست. نه، خوبه، نکته خوبیست، مثلا مستحبات اخلاقیست، بگیم حکمت، نه واجبات اخلاقی. چندین بار خدمت دوستان مثال های متعدد رو گفتم. شما الان که اینجا نشستید، این نشستن شما در آن واحد ده ها عنوان برش صدق میکنه. یک سری از این عناوین تابعی است از یک سری از خوب و بدی هایی که احیانا ممکنه در زندگی همه ما باشه. الان اینجا نشستیم، مثلا داریم راجع به مولا الموحدین صحبت میکنیم، از طرفی اینجا نشستیم باعث شده حرم نباشیم، باعث میشه نماز نخوانیم، از اون طرف مجالست مؤمنین داریم. خب این کدومش خوبه؟ نماز خوندن بهتره یا مجالست العلماء و مجالست مثلا مؤمنین؟ یا شنیدن سخن مولا الموحدین بهتره یا زیارت مثلا فرزندان مولا الموحدین بریم مثلا حرم. همزمان شما میتونستید جهادم بکنید، الان اطعام مساکینم بکنید، کسب درآمدم بکنید، ورزشم بکنید، بین هزاران کار که در آن واحد انسان میتونه انجام بده یکیشو انتخاب میکنه. حالا با عقلانیت عملیش زندگی شخصیشو اداره میکنه، دایره تزاحمات اخلاقی هم هست که انسان بعضا گرفتار تزاحمات اخلاقی بسیار سنگین میشه، که یکی از موارد خوب اینه که انسان از خدا بخواد که هیچ وقت او رو گرفتار این امتحانات سخت نکنه. حالا اینم که در تزاحمات اخلاقی کدام بر دیگری مقدم، مکاتب بسیار مختلفی است که همینجا هم سخت میشه دیگه که چیکار باید بکنه. خب قصه ها و نکات حکمت آموز علت این که اطلاق ندارند همینه، که اینا قاعده های کلی هند، که این قاعده های کلی بی حد نفسه درستند، اما اگر با دیگری در تزاحم قرار گرفتند آیا تخصیص میخورند؟ به بیان حالا اصلا اصطلاحات اصولی نمیخوایم اینجا بگیم، که بگیم اطلاق دارن نه درستن، ولی مثلا از باب اجتماع امرو نه ما قائل اجتماع هستیم، نه هر دوشون درستن با هم میان، نه مرادمون اینه که به هر حال کدومشون به نفع دیگری کنار میرند. خب یکی از این قواعد حکمت آمیزم همین کلام امیرالمومنینه در نهج البلاغه. شما تقریبا همه فرازهای این حکم عقله، این اگر مولا الموحدینم نگفته بود ما میتونستیم اینو بگیم این درسته، این حرفا درسته، مردمان برادر تو هن، باشون عدالت داشته باش، اما اخون لکه فی الدین او نظیر لکه فی الخلق، باشون بیا. حتی در اون قسمتی که جاسوس بذاریه در رو بذار برات خبر بیارن، خب اینم درسته، بالاخره حاکم باید اطلاع داشته باشه بدونه، ولی ضمناً حقوق شهروندی بیاره. خب اگر این گونه است ما چرا باید برای همچین مطلبی و امثال ذالک، که اگه این گونه بگید اون وقت بخش بسیار زیادی از روایات ما از همین سنخ بشن، حالا اصلا سندم نداشتن درستن دیگه. یعنی حالا ما برای این که بگیم مردمان اما اخون لکه فی الدین اون نظیرون لکه فی الخلق، که سند نمیخواد، خب عقل ما هم همینو میگه دیگه، با مردم خوب باش. این سعدی هم میگه با همه خلق جهان گرچه از آن، اطلاعاً ما سعدی شاید نباشه، بیشتر گمره و کمتر برهند، تو چنان زی که چمردی برهی، نه چنان زی که چمردی برهند. تو زندگی بکن که اونا از دستت راحت نباشن، جوری کن آه الحمدلله خلاص شد. خب این هم یه نقطه حکمت آموزه. البته بازم میبینید این اطلاق نداره، یعنی نه ممکنه یه جاهای آدم باید بره آزارم بده یه درو، برای این که هشدارشون بده، بیدارشون بکنه، یعنی تنبه بشون بده. ما قرازمون این نیست که ایزا کنیم، ولی بالاخره نتیجه خیلی از افعال ما ایزا دیگران میشه. خب نکته باز دوباره پدید میاد که آیا اون قاعده اصلی کلان اخلاق نرنج و نرنجان، یا مثلا هرچه برای خودت میخواهی برای دیگران بخواه، یا هرچه برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند، این بهش میگن قانون طلایی و قانون نقره‌ای، اینها آیا اینا هم اطلاق دارند یا اینا اطلاق ندارن؟ اینا دیگه مطلق، اینا مسلمن، اینا دیگه تردیدی درشون نیست. پس سوال اولیه‌ای که در امثال این عهدنامه شروع میشه اینه که اینها سخنان خیلی خوبی است، اصلا فرضم بگیریم مال امیرالمومنین نیست، خوبه درست، یعنی ما برای پذیرش اینها احتیاج نداریم که امیرالمومنین گفته باشد تا ما بپذیریم. حضرت هم نمیگفت، اگه مثلا گفته بودن بوزرجا مهر گفته، بازم نکته حکمت آمیزی بود. حکمت هم گفتم چیزاییست که شما وقتی میگن ببینی عجب نکته خوبی بود، چرا به ذهن ما نرسیده بود. این نکته لطیفیست که به شما میگن. مثلا میگه فرض کن انوشیروان اگه جای عبور میکرد وقت ده از جایی سعدی داره که برو مثلا نمک بگیرید، وقت بشتن میرفتن گفت مراقب باشید قیمتش رو بدید، پولش رو بدید. گفت چرا؟ گفت چون ظلم همین جوری شروع میشه، اول با قیمت نمک خورده 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 ظلم دنیا رو میگیره. مثلا ببینید این از اینجا تو بحث ظلم میگه، یکی میگه قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، اونم میگه درسته، خب بالاخره خورد خورد میاد درسته. از اون برم الزامن هم همیشگی نیست، ممکن نه به جایی هم دوتا کوچیکش بیاد بقیه نشه. اینا هیچ کدوم قواعد حکمت آموز دارای چنان سعه و شمولی نیست که اگر احیانا یه جای تخصیص بشخورد بطلانشو بیاره. درسته، همینو میخوام بگم دیگه. میگم اینا حالا یا شما میگید اینا مقتضی داره ولی در تزاحمات کنار میره، و حتی ممکنه بگید قواعد حکمی حالا اونا که استونیستیه همگیرم نیست، اینجور نیست که حالا همیشه این گونه باشه. مثلا میگن آقا ما کی مال یتیم خورده که مثلا به سعادت رسیده؟ خب خیلی هم خوردن به سعادت رسیدن، تو دنیا خیلی ها بودن خوردن و بودن راحت از گلوش پایین رفت. میگه آقا این مال از گلو پایین نمیره، چرا؟ خودم رفته. اما شما میپذیرید این رو به خاطر نه به این جهت که یه قاعده است که اگه دو موردم تخصیص درش پیدا شد نقضش بکنه، یعنی میگید که این کنه. حالا کار بدی و خوبیشو الان در مقام حسن و قبحش هم نیستم، در مقام خیلی اون استونیست ها، اونایی که میگن مال یتیم خوردن نداره، نه ونی که نباید خورد، ونی که اگر کسی بخوره به سعادت نمیرسه، مثلا زود نمیره، نه اینها جای خودش. این لذه سواله، من الان جوابشو فردا میدم، الان نمیخوام وارد این بشم. این سوال بسیار مهمی است که در رابطه با این جور امور حکمت‌آمیز که خیلی از بحث‌های نهج البلاغه این گونه است، خیلی از مواردی که در کلمات بزرگان دین آمده این گونه است، اینها اگر سند نداشته باشه چه مشکلی پیدا میکنه؟ یک، که همینجا خیلی آمدن گفتن که نه مشکلی پیدا نمیکنه، ولی نگید مال امیرالمومنینه چون نسبت نباید بدید. درست. اما نکته بعدیش این که خب حالا بودنش مال امیرالمومنین چه خاصیتی داره؟ چه چیزی رو اضافه میکنه؟ چه دانشی رو به ما اضافه میکنه که ما بگیم این پس مال حضرت یه ویژگی بدیم؟ آیا چون کلمات حضرت ازش میتونیم اطلاق بگیریم؟ نه، دیگه گفتم اصلا اطلاق ذات این کلمات حکمت آمیز نیست، اینا همشون اهمال و اجمال به معنای اصولیش دارند. خب نکته دوم که حالا به این سوال انشاءالله فردا پاسخ میدیم، گوشم مطالعه کنیم. نکته دوم این که حالا اصلا جدای از این که داره یا نداره، ببینیم سند داره یا نداره. کسانی که در این باره تلاش کردن تا اونجا که من دیدم در معاصرین، دو نفر، یکی آقای دلشاده که یه مقاله‌ای داره که من ازش استفاده کردم، یکی هم آقای علی دوست، ایشون هم یک مبحثی رو در این زمینه مطرح کرده، و دیگرانی هم به سند این عهدنامه پرداختند، خواستند سندش رو به نوعی تصحیح کنند. که حالا از که معمولا کسانی که شرح این عهدنامه رو کردن یه اشاره فی‌الجمله‌ای بهش کردند. این اون وقتی مهم میشه که ببینیم بنابر اون چیزی که آقای علی دوست نقل میکنه، که البته من خودم ندیدم ایشون نقل کرده، جای دیگه هم تا اونجا که من جستجو کردم ندیدم، البته تفحصم ناقصه، ایشون میگه در 1975 ظاهرن اگر اشتباه نکنم، شاید هم 78، یک خانومی آمده و تحقیقی کرده از مستشرقین و مدعی شده که نه اصلا این عهدنامه مال امیرالمومنین نیست. در دوره فاطمیون مصر یک بار یه دعوایی شده، اتفاقی افتاده و حاکم اونها گفته و توحف العقول که حسن ابن علی ابن شعبه باشه آمده برای حل اون مسئله اینو جعل کرده و به نام امیرالمومنین وارد این کتاب کرده. خب ما قبلا یه تحقیق مفصلی در رابطه با توحف العقول در بحثایی که ابتدای کتاب مکاسب بود اونجا آوردیم، بحثشو گفتیم، کتاب مورد قبوله، ولو اینکه البته قاضی نعمان ببخشید همین اثر ابن علی ابن شعبه در اون که کتاب رو آورده و ذکرش کرده سندهایی براش ذکر نکرده، مشکل سند داره، ولی کتاب مورد قبول. در اونجا گفته این رو وارد او کرده و اولش هم گفته که علی بر یکی از اصحاب خود که در شهری مستقر بود این مطلب را نوشت. مدعی اینه که البته قبل از این خانوم مستشرق که ظاهراً باید غیر مسلمان بوده باشه مسلمانانی همین رو گفتند. تاریخ فوت حسن ابن علی ابن شعبه معلوم نیست، ولی خب کتاب قبل از سید رضی به رشته تحریر در آمده ظاهراً و میگن بعد از او سید رضی این رو گرفته و وارد نهج البلاغه کرده و به این بیان یه تغییراتی هم را میگیم بعدا اینو واردش کرده و این موارد را آمده و ذکرش کرده. حجم اون مقداری که در توحف العقول هست بیشتر از حجم نهج البلاغه است که حالا اشاره میکنم ظاهرن اونجا حدود 5000 کلمه است، اما در نهج البلاغه 3800 کلمه است که بخش هایشو سید رضی به خاطر اینکه بیشتر توجهش به بخش ادبی داستان بوده نیاورده. ابتدای بحثایی که در خطبه اشباح آوردیم فصل بسیار مفصلی در زندگی سید رضی و بحث تجمیع بحث نهج البلاغه اشاره کردیم، یه دوباره اونو باز نمی کنم. خب این یک مطلبیست، یک ادعاییست که باید البته اگر میخواهید آدم نقلش بکنه و نقدش بکنه خود ادعا رو ببینه. این یک عنوان یه مدعا در لسان گفتم بعضی از بزرگان معاصر مطرح شده، آقای علی دوست این رو به عنوان یه بحثی مطرح میکنن، البته بغلش هم میگن خب حرف دلیل، نه مدعای اونها رو نقل میکنن اما نه دلیلی برای مطلب اونها نقل میکنه، حالا دلیلشون چیست و نه این که روشن به یک قطعه از مطلب مشخصا حمله میکنه. اما وقتی مراجعه بکنیم برای این در مقابل این بحث که خب شبهه بسیار مهمی است، حالا جدای از این که دلیلش چه باشه، برخی خواستن با فخامت متن از این جواب بدن، میگن اصلا این متن غیر معصوم، لا یمکن ان یستر، اصلا کسی نمیتونه غیر امیرالمومنین رو گفته باشه. این به نظرم حرف درست نیست. بر فرضم متن اینقدر فخامت داشته باشه که کسی غیر امیرالمومنین نتونه بگه، اینو میتونه کسی جمع آوری کرده باشه، چیزایی رو در هم آورده باشه. این موارد از اون چیزای قابل اثبات نیست و بیشتر یک مقدار خطابی استدلالش، استدلال قابل اتکای علمی نیست. در ذیل دعای امام حسین روز عرفه اون ذیلش که بعدها معلوم شده که اصلا مال حضرت نیست، یک چیزایی گفتن که این نمیدونم این متن انقدر جلالت قدر داره، اون که میگه علی غیر که من از ظهور مولای سلک حتی تکون هیه مظهرون لک یا یکون هو مظهرون لک، اون بخواد مظهر شما باشه. اینه این در رابطه با اینها اونجا بعد معلوم شدی که نه، اینم مال حضرت نیست، مال سید الشهدا نیست. و این که ادعاهای متن شناسی ادعایی که غلطه. در تاریخ اسلام هم این یه مقطعی خیلی پررنگ شده، دوره شیخیه است. نقل که شیخ احمد احسایی مدعی بوده که من با نگاه کردن به متن میتونم بفهمم که این مال حضرت هست یا نیست. صاحب جواهر یه کاغذ کهنه‌ای پیدا میکنه، روش چیزی از خودش مینویسه، میبره میده بهش، اونم نگاه میکنه، میگه بله این حتما مال امامه. میاد بیرون میگه من خودم مجل کردم پشتم، میخواستم تو رو امتحان بکنم. بزنین حالتی که بگن ما میفهمیم و نگاه میکنیم، این واقعیت، این سند نیست. نهایت خیلی خوب، یه نفری اگر واقعا خودش به یه اطمینان قلبی رسید و خودش حجته، بر دیگران نمیشه این رو به عنوان یک قاعده قرار داد. بذار رفتن به سراغ این که بگیم این متن اینقدر دارای جلالت و فخامته که نمیتونه از غیر معصوم صادر شده باشه، طریقه حداقل اینه که حجیت عمومی نداره. دومین مسیری که برش طی شده، گفتند که از راه کثرت روایت در متون متعدده بپردازیم و به این برسیم. یعنی این که چون تو کتاب‌های زیادی نقل شده، ما از این اطمینان پیدا بکنیم که پس حتما این روایت از ناحیه مقدسه امیرالمؤمنین هست. ولی وقتی مراجعه می‌کنیم، این هم با این که قابل تأیید هست به عنوان مؤید میتونه باشه، آقای یوسف اینجوری من حواسم پرت میشه، یه کاریش باید بکن دیگه، من فردا به اندازه کافی من حواس پرتی دارم تو این بحث. تو سندهایی که وجود داره، ظاهرا اولین کتابی که نقل شده، البته ما اینو خودمون تتبع نداریم، تتبع دیگران نقل بکنیم، تحف العقول که خب نقلش کرده، گفتم هم بیشتر از نهج البلاغه است. و اتفاقا همون کسایی که گفتن این جعل شده، اومدن جعل رو به همین حسن ابن علی ابن شعبه صاحب کتاب تحف العقول نسبت دادن. دومیش در کتابیست به نام المجالس و جواهر الکلم که مال یکی از اهل سنت، در 333 فوت کرده، به نام ابوبکر دینوری مالکی، که اون برمیگرده به 333 که در اون مقطع زمانی این فرد این خطبه رو آورده، این عهدنامه رو آورده. من خودم ندیدم ببینم آیا کاملا مطابق عهدنامه نهج البلاغه است یا مطابق اون است که در تحفه، ولی گفتن با اختلاف یسیری همونه. سومین کتابی که روایت رو نقل کرده، دعائم الاسلام، که قاضی نعمان، البته اختلاف با نهج البلاغه گفتن داره، که او 363 فوت کرده، نویسنده کتاب که در حقیقت کتاب میشه بوده 30 سال بعد از دینوری و تقریبا همون مقطع شیخ طوسی و اینها شروع میشه، شیخ کلینی و با همدوره اونها میشه، شیخ طوسی متأخره. سند چهارم از نظر زمانی خود سید رضی است که مربوط به نهج البلاغه باشه، 406 وفات سید رضی است، که این رو آورده که اونهایی که مدعیان میگن این رو از روی همون تحف العقول کپی کرده ورداشته آورده اینجا به اسم حضرت تو نهج البلاغه. تو ضعف چون تاریخش معلوم نیست، از این جهت گفتیم اول تاریخ دینه وری ضعف تو حسن علی شعبه تاریخ فوت و مرگ قرین همون ایامه ولی دقیقش معلوم نیست. ششمین سند یا پنجمین سند، بله، ابو عبدالله قضائی است که قاضی بوده، کتابی داره به نام دستور و معالم الحکم که اتفاقا همین مضمون همین عهدنامه است. دستور و معالم الحکم سنیه اما در دوره حکومت فاطمیان، 454 در کتابش این مطلب رو نقل کرده. دوباره برگردیم زر جلوتر، در یه تذکره حمدونیه بهاءالدین ابن حمدون 563 نقل کرده، دیگه میدونه تقریبا میشه مطمئن شد که از رو هم نوشتند اونها، بعدی ها دیگه از کتاب های قبلی اینو برداشتن. اما از کسای مهمی که در اینجا راویه و سند برای مطلب خودش نقل کرده، ابن عساکر در تاریخ دمشق، در اونجا که در متوفای 571 اون بخشی از خطبه رو مسندن آورده، اون برای خودش سندی نقل میکنه. اما خب از علی بن معین و ایناست، طریقه است طریقه اهل سنت. راوی دیگه نوبیری در نهایت العرب که 733 است، که اونم با اختلاف کمی از نهج البلاغه روایت رو آورده و این مضمون عهدنامه رو. از روایت مهم دیگه ای که روایت رو آورده، ابن کثیر صاحب البدایه و نهایه که خب کتاب بسیار معتبر تاریخی است، او وقتی که میاد به نقل از همون سند ابن عساکر در 774 فوتشه این قرار خطبه رو آورده. بقیه هم دیگه از این به بعد پیداست از رو همینا گرفتن، یعنی قبلی هم همین جوره. حالا من 700 تا اولی ها رو آوردیم. واقعیت اینه کسرت نقل کتب با توجه به توالی تاریخیشون نمیتونه به این اطمینان آدم رو برسونه که اینها دارای یک نقل متکاثره زیادی در کتب هست که بشه بهش اعتماد کرد و بگیم که حالا اینقدر شیوع داشته که این کتاب‌های بسیار زیاد این روایت رو در موارد مختلف نقل کردن. باز ببینید مثلا کافی اینو نداره، کلینی نقل نکرده، صدوق نیورده و موارد دیگه‌ای که سایی که بودند این رو در مفصلات و جوامع روایی شیعه روایت رو نقل نکردن. پس ما یه راه برام میمونه و اون این که بریم به راه خود سند بپردازیم، ببینیم سندمون چگونه است، نه از فخامت متن نه از تکثر نقل کتب معتبره نمیشه به این رسید. بذار راه بررسیش اگر بخوایم فقیرانه برد بشیم به حتی از سخت گیرانم، راه اینه که بریم ببینیم این کسایی که نقل کردن سندشون چیه. دو تا سند در میان کتب شیعه برای این روایت، برای این عهدنامه موجوده. یکی سندی است که نجاشی نقل کرده و دومی سندی است که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده. منتهای ایرادی اولا این سندها داره که ولو اینکه سند رو تصحیح هم بکنیم، اینه که اینها خودشون عهدنامه رو نقل نکردن، بلکه مثلا نجاشی در ضمن بیان اسبغ ابن نباته که بگه این کیه، گفته اون کسیست که عهدنامه رو داره و نقل میکنه و عهدنامش هم به این طریق به ما رسیده، اما خود عهدنامه رو نیورده. لذا این شبهه هست که ممکنه اون عهدنامه که دست اونا بوده غیر از این است که دست ماست. کی میگه این همونه؟ شیخ طوسی هم همینجوره. مرحوم شیخ هم میگه اسبغ ابن نباته اون کسیست که با این طریق عهدنامه رو به من ازش نقل شده، عهدنامه معروف. منتها این شبه قابل پاسخگویی است. چرا؟ به این جهت که شیخ طوسی در 23 سالگی در 408 وارد بغداد شده، 2 یا 4 سال بسته به نقلی که در فوت سید رضی است بعد فوت سید رضی بوده، خودش هم شاگرد سید مرتضی است. در نهج البلاغه هم گفتیم نهج البلاغه وقتی سید رضی نوشته بسیار مورد اقبال واقع شده، کما اینکه خودش مثلا اونجا ایشون گفته که استحسنه جماعت من المؤمنین من الاصدقاء. بذار سید مرتضی استاد شیخ طوسی است، سید رضی برادر سید مرتضی است، کتاب او تو دست سید مرتضی بوده، همین کتاب هم هست که نقل شده از نهج البلاغه و آمده، لذا مستبعده که ایشون با عنوان العهد ازش یاد بکنه و مرادش چیزی باشه غیر از اونی که سید رضی در نهج البلاغه آورده. ببینید شیخ طوسی آمده وارد بغداد شده، رفته شاگرد خاص الخاص سید مرتضی شده، پیش او بوده با او کار میکرده و بعدم کتاب رو داداش سید مرتضی نوشته، اونجام عهدنامه رو آورده و لذا شیخ طوسی توی اون کتاب رجالیش که نوشته من عهد را به من رسیده مرادش غیر اینی باشه که سید رضی گفته باشه، این خیلی بعیده. لذا این پاسخ رو میشه به عنوان یه پاسخ پذیرفت. اما بریم ببینیم آیا سندها و افرادی که در دل این سندها هستن چیه. سند نجاشی هست ابن جندی از ابی علی بن حمام از همیری از هارون ابن مسلم از حسین ابن الوان عن سعد ابن طریف عن اسبق. تو این سلسله یک سلسله مشکل هم از جمله ابن جندی حنبلی. ابن جندی احمد ابن محمد ابن عمرانه که استاد نجاشی است. البته بعضی اومدن گفتن روایاتش حسن است. وقتی میگن روایاتش حسن است یعنی توثیق نداره، معناش اینه که امامی است ولی توثیق نداره، در حالی که به نظر میرسه این که استاد نجاشی بوده خودش توثیقه. یک کسی بزرگی مثل نجاشی که میگه این استاد ماست و ازش به عنوان استاد ما یاد میکنه توثیقه. لذا در روایت ابن جندی تشکیک در روایتش درست نیست، میشه پذیرفت که حتی روایتش هم صحیح هست، بالاتر از حسن هم بپذیره. علت هم اینه، ببینید یه بحثیست که مرحوم آقای خویی و خیلی دیگه دارن و اون که میگفتن قدیمی ها اصالت و صحه‌ای بودن، یعنی اگه یه روایت شما نقل میکردی ازت روایت رو نقل میکردن، در حالی که سیدون الاستاد آقای شبیری اینجوری نمیگه، حقم با ایشونه، منم که تو فرق کار میکردم این گونه است. اگر یه کسی معروف بوده که میرفته از ضعفا روایت نقل میکرده این فرد متهم میشده، یعنی در انتخاب استاد به شدت وسواس داشتن قدما. اینجور نبوده که از هر کسی برن روایت نقل کنن. یه وقت هم هست یه دونه دوتاست، یه وقت طرف میرفته شاگرد او میشده کل کتاباشو نقل میکرده. این اگر آدم ضعیفی بود آدمای بزرگ و آدمای برجسته نمیرفتن شاگرد او بشن. اما در رابطه با نفر دوم، ابو علی محمد ابن ابی بکر حمام بن سهیل، که در بعضی از نسخی اشکالی این سند خورده و اونی که ابو علی بن ابی بکر شده علی بن ابی بکر که علی ابن حمام، در حالی که ابو علی بن حمامه، سایر نسخ اشتباهی همون ابو علی درسته. این جهتش که زیاد اشکالی به روایت وارد نمیشه. در غیبت صغرا بوده، گفتنم این ابن حمام نقشه با هید و چشمم هست، نقشه مهمی در تبیین مسائل غیبت داشته، از ظاهرا اصحاب امام عسکری است و پدرش هم که حمام ابن سهیل باشه، این با حضرت عسکری هم مکاتباتی داشته و هم مرحوم شیخ طوسی هم نجاشی در رابطه بهش گفتن شیخ و اصحابنا و متقدمهم، که این خیلی خوبه، توصیف خیلی خوبی است. البته اجدادش زرتشتی بودن، خودش ظاهرا اولین کسی است یا ممکنه پدرش که اینها آمدن و مسلمان شدن. همیری نفر سوم سند، ابوالعباس عبدالله ابن جعفر، نویسنده کتاب قرب الاسناده، 310 وفاتشه، از اصحاب امام عسکری بوده. من ممکنه در اشتباه کرده باشم ابو علی بن حمام رو گفته باشم اصحاب امام عسکری، ابو علی خودش از اصحاب امام عسکری نیست، پدرش از اصحاب امام عسکری است، خودش نبوده دور غیبت. اما همیری از اصحاب امام عسکری بوده، 290 به قوم آمده در عهد غیبت صغرا و از مشایخ قوم، هیچ جلالت قدری هم ازش مشکلی هم نداره. هارون ابن مسلم نفر بعدی که در سند ابوالقاسم، از اصحاب امام هادی، از اصحاب امام عسکری، اهل انبار بوده، مقیم کوفه بوده، اونم جلالت قدر داره، توثیق داره. مشکل میرسه به این آقای حسین ابن علوان. حسین ابن علوان ما یه بار در بحث‌های فقه به طور مفصل راجعش پرداختیم. گیر قضیه اینه که نجاشی به تعبیری در رابطه باش داره، میگه حسین ابن علوان کلبی مولاهم، این مولای اهل کلبه، کوفیون آمیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد. خب حسین کوفی آمی یعنی اهل سنت، برادرش حسن، بعد میگه ثقتون. اینجا گیره که این ثقتون به اخوه الحسن میخوره یا به حسین میخوره، چون بلا فاصله بعدش هم میگه رویا عن علی عبدالله، هر دوشون روایت میکردند. ولیس للحسن کتاب، حسن کتاب نداره. بعد والحسن و اخص و بنا، حسن اختصاص به ما داره یا اختصاص داده شده تر است به ما، و اولا ولی الحسین کتابون تختلف روایاتو، روایاتش مختلف. این محل بحث شده از یه جاش که گفته ثقتون، خیلی ها گفتن این ثقتون وصف حسین پس توصیخ شد، خیلی ها اومدن از این اخص و بناش استفاده کردن، گفته درسته گفته حسن اخص بناست، ولی خب بس اینم یه خصوصیتی داره که اون اخص از اینه. آی زنجانی یه جایی تو بحثای نکاحشون خدمتشون بودیم، اینا ایشون رو میپذیرفت، یه جایی هم نمیپذیرفت، منتها بعدهایشون با یک علتی اینو پذیرفت که اونم همونیست که الان گفتیم، و اونی که یک راوی بزرگ شیعه به نام ابل جوزا، این در تمام روایاتش، روایاتش از زمین حسین ابن علوانه، و به همین جهت که گفتیم که آدمهایی که مهم بودن نمی رفتند از یک آدم غیر موثق روایت نقل کنند. لذا حسین بن علوان رو به سبب اینکه مرویان عنه ابوالجوزاست، که ابوالجوزای تمیمی که او خوبه، به سبب او این رو هم توصیف میشه کرد از این جهت. اما اخس نه، اخس بنا دلیل نیست که اونم خواسته، این یعنی این به ما ارتباط داره. پس این هم میشه حسین بن علوان رو پذیرفت و مشکلی در سندش نداشت. مشکل اصلی این سند یه آقاییست که الان بهش میرسیم و اون عبارت هست از سعد بن طریف، که بعضی هم ظریف دارن، اما سعد بن طریف، سعد بن طریف اسکاف کوفی خفاف، این از اصحاب امام سجاد باقر و امام صادق، مورد طعنه، گفتن یعرف و ینکر. اما یه نکته توجه بکنید، ظاهرا طعنش به خاطر غلو بوده، طعنهای به خاطر غلو توسط ابن قزائری که اینم ردش کرده، اینم تضعیفش کرده، خیلی شدیده. یه مقطعی بوده خیلی نسبت به قلوب اصحاب حساس بودن، اما اون چیزایی که الان میگن قلوب، اینا کف اعتقادات فعلی ماست. مثلا کسی قائل بوده امام معصوم علم داره، علم غیب داره، میگفتن قالیه. خیلی نسبت به قلوب قلوب کردن، یعنی خود قلوب رو زیادی قلوب گرفتن توش. قلوب نمیخواستن بگن الوهیت دارن، توحید دارن. در یه مقطعی به خصوص قومیون، اشاعره و اینها، مثلا حتی احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد رو از قوم به خاطر قلوب بیرونش کرده. حالا الان روایت خود همین احمد ابن محمد ابن خالد یا احمد ابن عبیبکر برقی رو اگه نگاه بکنید، یه نفره این اصلا قلوبی به اون معنا توش نیست. اشعری و احمد ابن محمد ابن عیساست، نه این این اونو قلوبی درش نیست که آمده باشه. بزن اونایی که مثل ابن قزائری قدح میکنن که قدراهن به خاطر قلوب، میشه گفت روایتش به مشکله. و البته توصیق روشن مشخصی نداره، ولی خب قدحش به سبب قلوبه. سند شیخ طوسی یه تیکه اولش متفاوته، بعد دوباره میرسه به همینجا، یعنی از اینجوری شروع میشه، ابن عبدالجید که ابوالحسن شیخ نجاشی و شیخ طوسیست، بسیار آدم جلیل القدریست، ان محمد ابن حسن که محمد ابن حسن ابن ولید معروفه، که اونم از روایات بسیار بزرگ و رجالی های معروفه. از اینجا دوباره میشه ان الهمیری، ان هارون ابن مسلم و حسن ابن ظریف. اینجا حدیث عطف پیدا میکنه، اصطلاحا جایی که اگر در یک طبقه دو نفر باشن میگن عطف، اگر دو تا سند بشه میشه تحلیل، اما اینجا در عطف پیدا میکنه که حسن ابن ظریف هم، البته چون هم طبقه هارون ابن مسلمه، هارون مسلم ما مشکل نداشتیم، اینجا میگم فایده به حال ما نداره در اینجا، که توصیق نجاشی شده، از اصحاب امام هادی بزرگواره، دوباره از حسین ابن علوان، هم سعید ابن طریف. روایت اگر قرار باشه در شبهه‌ای باشه، در حسن ابن، در سعد ابن طریفه، که سعد ابن طریف رو هم واقعیت اینه که فقط رم یه قلوب بشه، میشه روایتشو پذیرفت. اما در فرض به هر علتی شما سند رو نپذیرید، اون اشکال اون خانم مستشرق منتفیست. ببینید اینی که اینها سند رو از توحف گرفته باشن، هیچ کدام از نجاشی و شیخ طوسی سندشون از توحف العقول نگرفتن. لذا این که بگیم این عهدنامه‌ای که دست ماست، که همون عهدنامه‌ای است که شیخ طوسی در حالی که نهج البلاغه دستش بوده گفته من از این سند گرفتم، این سند از طریق اصلا توحف العقول ربط نداره، اصلا طریق حسن ابن علی ابن شعبه نیست. پس وجود این دو سند، یعنی سند نجاشی و سند شیخ، شبهه اون خانومی که نمیدونیم کیم هست تا آقای علی دوست نقلش کرده، اون رد میکنه. یعنی این دو نفر مسندن عهدنامه رو آوردند و با توجه به این که عهدنامه رو شیخ طوسی با عنوان العهد یاد میکنه از اصدق ابن نباته و این العهد نمیتونه چیزی باشه که در دست سید مرتضی بوده، پیشش بوده و اینم با الف لام عهد ازش آورده یاد کرده، بذار اون که این بگیم پس این سند از طریق سند توحف بوده و پس توحف جعل کرده، که حالا اونم تازه محل بحثه که توحف چرا جعل کرده باشه، هزاران دلیل بر عدم جعلش وجود ممکنه بتونیم ارائه بدیم یا مثلا حداقل ادله اونها رو رد بکنیم. از این سند ما اصلا از طریق توحف نیست که حالا کسی بیاد اونجا در کتاب توحف شبهه کنه. میمونه فقط و فقط بحث سعد ابن طریف. سعد ابن طریف هم فقها معمولا با روایاتش برخورده، فقط من حیث قلوب دارن که شبهه میکنن. به این جهت میشه سند روایت رو و عهدنامه رو پذیرفت، ضمن این که البته فخامت متن داره، تکثر کتب داره، بعدها تلقیه به قبول توسط بزرگان همه شده، کسی این رو رد نکرده، سندش هم قابل اتکا هست. البته سند متواتری نیست، سند مستفیضی نیست، سند واحدی است که از دو تا از بزرگان یعنی نجاشی و شیخ طوسی نقل شده. این در رابطه با این میمونه اون مطلب اصلیمون که اول بحث گفتم، که اصلا خیلی خوب قبول اینا مال امیرالمومنین، اما نکات حکمت‌آمیز که غیر مطلقند، انتصابشون به امیرالمومنین چه ویژگی بر این میاره، بسیار مهم این سوال، و حالا عدم انتصابشون به امیرالمومنین اونها رو از چه ویژگی‌های توهی میکنه. حالا ما اگه گفتیم فردا این مال مولا المبیدین نیست، آیا چه اشکالاتی درش ایجاد میکنه؟ انشاءالله فردا.